بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 309.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قیل و القائل الشیخ یضاف الی جلده ان یحلق رأسه و یشحر فی البلد و ینفا عنه. خاطر مبارکتون باشه، نسبت به قیاده آخرین مطلبی که مرحوم شهید فرمود این است که حد قیاده 75 ضربه شلاق است. جلسه گذشته عرض کردم این مطلب رو، اما نتونستیم عبارت رو بخونیم. مرحوم شیخ انصاری، عذر میخوام، مرحوم شیخ طوسی، ایشون فرموده که علاوه بر اون 75 ضربه شلاق نسبت به قباد، سه تا کار دیگه هم باید انجام بشه. یک، سرشو بتراشن. دو، این رو معرفیش کنن تو بلد تا همه او رو بشناسن، به تعبیر کتابتون تشهیر بشود در بلد. و سوم، تبعید بشه به یک بلد دیگر. البته شیخ طوسی تعیین نکرده که این تبعید چند مدت باید باشه، حرفی نزده. تو همون بار اول باید تبعید بشه. پس سرشو بتراشن، جز تشهیرش کنن و تبعیدش کنن. دلیلمون چیه؟ دلیلمون دوستان یک روایتی است که ایشون حالا میگه، اشاره به روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق میکنه، اما این روایت دوستان فقط در مورد تبعید علاوه بر اون 75 ضرب شلاق بحث کرده. اما حرفی از تراشیدن سر و عرض کنم تشهیر نزده، حرفی از این دوتا نزده. چون تو اون روایت داره وقتی حد قباد رو از امام صادق علیه السلام میپرسن، حضرت میفرماد یضرب ثلاثه و اربع حد زانی 75 سوتا، سه چهارم حد زانی یعنی 75 ضرب شلاق بهش میزنن. و ینفا من المصر الذی هو فیه، بعدم تبعید میشه از اون شهری که درش هست، تبعید میشه. دیگه حرفی از حلق رأس و تشهیر در این روایت زده نشده. مرحوم شیخ مفیدم این فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو قبول کرده. فقط نکته ای که ایشون اضافه کرده این است که بار دوم تبعید درش اتفاق میفته، نه بار اول. یعنی بار اول تبعید نمیشه، اما اگر بار دوم این کار رو انجام داد، تبعیدم در او اتفاق میفته. حواستون باشه دوستان، این جز رأس یعنی تراشیدن سر و همچنین مشهور شدن بین عرض کنم مردم و همچنین تبعید، این مربوط به مردان است. نسبت به زنان ما یه همچه حکمی نداریم. یعنی حتی ظاهراً مثل شیخ طوسی هم این حرف رو در مورد زنان قبول نداره، در مورد مردان زده. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید اصل عدمه، چون این حکمیست برای زنان. نگید آقا اگر برای مرد ثابت شد برای زنم ثابت میشه. نه، ما یه همچه حکم عامی نداریم که هر حکمی برای مرد بود برای زنم همون حکم وجود داره. بعضی از احکام هست متفاوته بین اینها. لذا اگر برای مرد ثابت شد و شک کردیم که برای زن ثابت است یا نه، اصل عدمه، دلیل میخواد. پس اصل عدم ثبوت چون این حکمی برای زنان است، این اولا. ثانیا بعضی از این موارد مثل تبعید با وضعیت زنان تناسبی نداره، چون زنی که تبعید شد، پدری، برادری، شوهری اینا کنارش نبودن عرض کنم که حمایتش بکنن، همراهی بکنن، مواظبتش بکنن، محافظتش بکنن، ممکنه او به بیراهه بره. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم دوستان اینه، ایشون می فرماید که لا کفالت فی حد، کفالت یادتونه؟ کتاب الکفاله. آن ببینید در کتاب الکفاله کفالت رو اینجوری معنا می‌کردن، ضمانت یک فرد. اگر یک فردی یه حکمی باید در موردش جاری بشه، من برم کفیل او بشم، ضامن او بشم. اون مثلا فرض بکنید یک کاری داره، پدرش از دنیا رفته، میخواد بره تو تشییع جنازه شرکت کنه، بگم آقا اینو یک هفته بهش مهلت بدید بره تو تشییع جنازه پدرش تا هفتم، بعد من ضامنم که او رو بیارم. اینجور نیست که فرار کنه، یعنی آخه ممکنه قاضی بگه خب من الان اینو ولش کنم، شلاق بهش نزنم، صد ضرب شلاق بهش نزنم، این میره دیگه پیداش نمیشه. یه کسی میاد کفیلش میشه، میگه نه من برش میگردونم، من ضامن که برگردونم. حالا یک فرد معتبری تو شهر اگر ضامن یک فردی بشه، طبیعتاً میتونه برگردونه که داره ضامن میشه. آیا این کفالت پذیرفته میشود یا نه؟ در واقع ضامن و کفیل ضمانت میکنه که او رو تا یک زمان معینی از زمان ثبوت حد، عرض کنم، تحویلش بده و ما حد رو تأخیر بندازیم و این کفالت رو بپذیریم. شهید میفرمان نخیر، لا کفالت فی حد، در هیچ حدی کفالت نداریم. معلوم میشه دوستان این بس مربوطه به خصوص قیاده و لواط و نمیدونم این حرفا نیستا، این حرف کلیست. لا کفالت فی حد، هر حدی، هیچ حدی در واقع کفالت نداره. در واقع میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ما تأخیر در حد نداریم، یعنی حد رو نباید تأخیر بندازیم. و لذا یادتون باشه دوستان سابقا میگفتیم همین که حد ثابت شد باید اجرا بشه. و لذا شهود زنا اگر سه تا بودن، سه نفر شهادت میدادن، بعد میگفتن آقا نفر چهارم ما یه نیم ساعت دیگه میرسه، میگفتن اول این سه تا رو بخوابونید چلاق بزنید، منتظر اون چهارمی نشید. لا تأخیر فی حدن هم معناش همینه دیگه. دلیل عدم پذیرش کفالت عدم، بگید، جواز تأخیر حد است. حد رو نباید تأخیر بندازیم، لذا کفالت درش معنا نداره. یه مورد استثناء داره و اون مورد دوستان جاییست که عذری وجود داشته باشه. اگر واقعا عذری وجود داشته باشه، مثل جایی که مانع داریم از اجراء حد، مثلا جمعیت شلوغ کردن، جمع شدن، الان مصلحت نیست ما اینو مثلا الان حد بزنیم، یا به هر طریق امکان اجراء حد نیست به واسطه مثلا شلوغی، یا اینکه نه اون کسی که میخواد حد بخوره مریضه، حالا حامله است، مریضی داره، به صورتی که اگر حد بخوره حملش از بین میره، یا مثلا مریضی شدت پیدا میکنه، یا ممکنه از بین بره. تو این موارد دوستان تأخیر میشه جائز. اینو قبلا هم داشتیم، یادتون باشه تو بحث زنا داشتیم. تأخیر که جائز شد کمکم کنید، کفالت هم جائز دیگه. حالا یه نفر بیاد بگه آقا شما این رو بهش یک مهلت مثلا یک هفته‌ای بدید، زندانش نکنید، من کفیلم که برش گردونم، اینجا اشکالی نداره. یه دو سه تا روایت عرض کنم خدمت شما، کوتاهم اون آخر داره، اونم رو عبارت می‌خونم. ایشون میفرماد، ها اینم عرض نکردم، ایشون میفرماد در مورد حد ما شفاعت هم نداریم، شفاعت هم نداریم، یعنی این کاله کسی بیاد شفیع بشه بگه خب حالا این یکی رو حد نزنید به خاطر من، عرض کنم تا من قول میدم ادبش کنم، این حرفا نیست. یعنی این که ما از حد بگذاریم به خاطر شفاعت فردی، ولی اون فرد عرض کنم یک آدم زینفوز و آبرومند و وزیر و وکیل و این حرفا باشه، اینم نداریم. نگاه کنید عبارت رو، وقیل والقائل الشیخ، شیخ طوسی فرموده یضاف الی جلده ان یحلق رأسه، سرشو بتراشن، و یشهر فی البلد، مشهورش کنن، معرفیش کنن تا همه او رو بشناسن در بلد، و ینفع عنه، نفی بلد بشه، نفی از اون بلد بشه، اینه تبعید بشه، الى غیره من الامثال، من غیر تحدید لمدت نفیه. یعنی مرحوم شیخ طوسی معلوم نکرده که مدت تبعید این شخص یک سال، شیش ماه، یک ماه، مشخص نکرده. به اول مرتن، این ینفا به اول مرتن یعنی همون بار اولی که این قیاده را انجام داد تبعید توش انجام میشه، مال بار دوم نیست، برخلاف شیخ مفید که میگه مال بار دومه که الان تو عبارت میاد. خب آقای شیخ طوسی دلیلتون برای این حرف چیه؟ میگه لروایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، که عرض کردم دوستان بزرگوار این روایت جدای از مشکل سندی که عرض کنم خدمت شما براش ذکر شده، این روایت در مورد تبعید فقط حرف زده، در مورد جز حرف نزده، در مورد تشهیر حرفی ندارد، لذا این دلیل فرمایش شیخ طوسی نمیتونه باشه. و وافقه المفید علی ذلک، مرحوم شیخ مفید بر این مطلب موافقت کرده، یعنی موافق شیخ طوسی شده، الا انه جعل النفی فی الثانیه، فرموده نفی، نفی بلد، تبعید تو بار دوم اتفاق میفته نه تو بار اول. ولا جز علی المرأه ولا شهرت ولا نفی، نسبت به زن نه جز رأس داریم، حلقه رأس، و نه تشهیر داریم و نه نفی بلد داریم. دلیلمون چیه؟ میگه للعصر. آقایون این للعصر، این للعصر یک توضیح داره که عرض کنم از خارج، توضیحش این است که حکم زن و مرد همه جا یکی نیست که بگیم حالا در مورد مرد که ثابت شد پس در زن هم ثابت میشه. بله ممکنه تو خیلی از جاها اگر حکم برای مرد اومد ما یقین بکنیم در مورد زن هم همین حکم وجود داره، فرقی نمیکنه. اما یه جایی نه، واقعا شبهه وجود داره، ممکنه این حکم تراشیدن سر برای زن نباشه، تبعید برای سر زن نباشه، تشهیر برای زن نباشه، چون اینا خیلی وقتا ممکنه تالی فاسد داشته باشه، لذا نسبت به زن دلیل میخوایم. وقتی دلیل خواستیم، اونی که برای مرد هست دلیل نشد، برای زن دلیل خواستیم، از عدمشه باید دلیل باشه تا بتونیم قبول بکنیم. پس این اصل، یعنی اصل عدم چنین حکمی، جعل چنین حکمی برای زنان. و لمنافات نجل ما یجب مراعاته من سطر المرأة، تبعید با اون چه که واجب است مراعاتش، اونی که واجب مراعاتش چیه؟ من سطر المرأة، عرض کنم با این منافات داره. خب شما زن رو تبعیدش بکنید، شوهرش کنارش نباشه، حالا اگه شوهر نداره پدری برادری کنارش نباشه، بخواد بره تو تبعید، بعد اونجا عرض کنم خدمت شما ممکنه بگیم تالی فاسد داره، و چه بسا حتی تشهیرش هم تالی فاسد داشته باشه، یعنی همین که مردم این رو بشناسن، چون زن ممکنه تو اینجور موارد زود گول بخوره، اگه مردم بشناسنش دوباره برن مثلا گولش بزنن که واسطه گری کنه، مثلا قبادی کنه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، ولا کفالت فی حدن. این حدن دوستان نکره بودنش نشانه این است که مربوط به همه حدهاست، در هیچ حدی ما کفالت نداریم. این بحثی که در مورد قبادی نیست، این مطلب آخرمون. به ان یکفل لمن ثبت علیه الحد، به این که کفیل شود فردی نسبت به کسی که ثابت شده بر او حد، الا وقت متأخر، تا یک وقت متأخر، یک هفته، یک ماه، یک سال، هر چقدر، ان وقت ثبوت الحد، بگه از وقت ثبوت حد به من دو روز مهلت بدید، این بره کاری داره انجام بده، برگرده من قول میدم برش گردونم و حد رو بخوره. ولا تأخیر فی، تأخیرم در اجراء حد ما نداریم، فیه یعنی فی حد، در حد ما تأخیرم نداریم، بل یستوفا متا ثبت، حد استیفا می شود هر وقت ثابت بشه، به محض اینکه ثابت شد اگر عذری وجود نداره باید استیفا بشه. و من ثم، رو همین حساب که تأخیر در حد وجود ندارد، حد شهود الزنا قبل کمالهم فی مجلس الشهاده، شهود زنا حد میخورن. آقایون شهود زنا حد چی میخورن؟ حد قصد میخورن قبل از این که عددشون تکمیل بشه در مجلس شهادت. و ان کان الانتظار یوجب کمال العدد، و اگرچه اگر منتظر بشین عددشون کامل میشه، سه تا بودن چهار تا میشن، اما فایده نداره، نباید صبر کنیم. الا مع العذر، آقایون این الا مع العذر مربوط به این من ثم نیستا، مربوط به اصل قضیه است. لا کفالت فی حد ولا تأخیر فیه الا مع العذر، یعنی در فرض عذر هم تأخیر داریم کمکم کنید هم کفالت داریم، الا مع العذر المانع من اقامته ذلک الوقت او توجه الضرر، اگر عذری باشد که مانع است از اقامه حد در اون وقت ثبوت، ذلک الوقت یعنی وقت ثبوت حد. ها مثلا جمعیت شلوغ کردن، نمیشه الان حد رو جاری کنیم، یا نه جمعیتی وجود نداره، عذر دیگری هم وجود نداره، فقط این شخصی که میخواد عرض کنم حد بخوره مریضه، ضرر متوجهشه، توجه ضرر بلحد بهی یعنی بلحد، فتشرع الکفاله و تأخیر الی وقت القدره. اینجا دیگه کفالت مشروعه، تأخیر تا وقت قدرت هم مشروعه. مطلب آخر، ولا شفاعت فی اسقاطه، شفاعتی هم در اسقاط حد نداریم، لأنه حق لله او مشترک، به خاطر اینکه حد یا حق خدای متعال مثل حد زنا، یا حد مشترک بین خدا و بنده است مثل قذف. قذف حق الناس هم توشه دیگه، چون فرد خاصی رو در واقع قذف کرده. ولا شفاعت فی اسقاط حق الله، و لذا توی ائمه معصومین ما نداریم یه موردی که یک امامی بیاد واسطه بشه برای عدم اجراء حد، نداریم یه همچیزی. یا توی مثلا نزدیکان ائمه کسی بیاد به ائمه بگه آقا این حد رو جاری نکنید، امام پذیرفته باشن، نداریم یه همچه حرفی رو. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا کفالت فی حد، این مال اون اولی. و قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یشفعن احد فی حد، احدی شفاعت نکنه در حد، مال آخری. و قال علیه السلام لیس فی الحدود نظره ساعت، نظره یعنی مهلت دادن، لیس فی الحدود نظره ساعت. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. نه اصلا میدونی میاد، دلیل داریم آقا، چون دلیل داریم شبهه نداریم. بله قبلا گفتیم تو باب زنا اینو عرض کردیم، شبهه نداریم. اگر کسی شبهه داشته باشه تو حکم، بله بگه آقا این حکم معلوم نیست، حکم معلومه برای ما که نباید صبر کنیم، روایت داریم تو خوندیم دیگه تو بحث زنا. نمیدونم اونو باید بررسی کنیم، اما اون آقایونی که گفتن بر اساس روایات گفتن، حالا اون روایت هم براشون طبیعتاً حجیت داشته دیگه، حالا اگه روایت فقط مال سکونی بود و ضعیف و سند بود طبیعتاً این حکم اینجور محکم گفته نمیشه.
حالا شما به صرف این که اگر امکان در واقع عذر وجود داشته باشه یا در واقع ضرری متوجه شخص بشه، یعنی شفاعت رو در واقع توجیه
میکنه؟
نه شفاعت رو نگفتی، کفالت رو در اکثر توجیه میکنه؟
آره دیگه، اون جمعیت لوپ کرده، ولی ما این شخص رو در واقع، یه شخصی هستش که در واقع امکان این که ما آزادش کنیم به دست هر کاری بزن، حتی اگر آزادش هم تو مسیح هم بگیم بخواه نوع جرمشون. نه ببینید، اون مورد خاصه، یعنی شما میفرماید الان ما این آزاد کنه ممکنه تا بعضا رو دوباره قوادی کنه، اما اگر یک کسی اومد کفالت کرد برای اووردن این شخص که ما مثلا فرض کنیم دو روز دیگه اینو بیاره، حد دو جاری کنیم، و الا شما حد دو جاری بکنید باز ممکنه شما ولش کنیم بره دوباره همین کار انجام بده، اون ممکنه نمیتونیم نگرش داریم، حد دو جاری کنیم باید بره. الان هم که عذر داریم برای اجرای حد، دو روز دیگه باید اجرا کنیم، توی دو روز میخوایم کفیل بگیریم که این یه وقت نره فرار کنه، و الا این که شما بفرمایید این ممکنه بره دوباره یه کاری انجام بده، و اگه واقعا جانیه یه جوریه که نمیشه اصلا ولش کرد، این که دیگه به حد زدن کافی نیست براش، که این باید برداری زندانش کنی همیشه. این یه حرف دیگه است.
شخص مثلا بازداشت میکنی یا ازش کفیل میکنی که از جرم مثلا زنا یا مثلا ثابت نشده، یه میشه در واقع توجیه شرعی پیدا کرد به نظر خودتون؟
مورد تا مورد فرق میکنه. ببینید یه وقت هست مثلا فرض کن صرفا زناست که هنوز ثابت نشده، نه یه وقت نه، یه آثاری برای اجتماع داره که اگر ولش کنیم این ممکنه یه آثاری داشته باشه، یا نه ثابت نشده اما بس مثلا فرض کنید یک بحث اقتصادی کلانه، یه بحث جنایی کلانه که ممکنه طرف فرار بکنه به خاطر همین، چون داره ثابت میشه ممکنه فرار بکنه، اونجا باید کفیل محکم بگیریم. مورد تا مورد فرق میکنه، نمیتونیم ما به صرف این بهانه بگیم آقا زندانش کنیم، نه. حالا یک کسی اومده ادعا کرده زید بن ارقمی مثلا فرض کن زنا انجام داده، ما نمیتونیم سری برداریم بدیم زندانش رو ببینیم آزاد ثابت میشه.
یعنی تعریف درست ببینیم که به صرف چون منافع اشتباه درش هست، اصلا اشتباه درش هست، ما این شخص رو زندانی میکنم. اگر هم در واقع
کلی نمیشه،
ما
کلی نمیشه نه کلی نمیشه گفت خسارت که طرف میگه آقا من خسارت نمیخوام، که من یه روزم نمیخوام برم زندان، برای چی آقا من برای زندان میکنم؟ در بی دلیل نمیتونیم این کارو بکنیم.
حد در واقع توجه ضرر رو خواستم بپرسم، یعنی بیماری که طولانی باشه چون دارید نگه میدارن اجرای حد رو؟
زمان ندادن. یادتون باشه ما سابقا تو بحث زنا یه روایتی داشتیم که امیرالمومنین تأخیر انداختن، این زمان داده نشد. اگه خیلی طولانی مدت باشه از راه اون زقس حد رو جاری میکنن. یادتونه که زقس که اون چوبهای درخت رو مثلا یه دسته ستایی یه ضربه بهش میزدن یه حدش دیگه جاری شده از راه زقس، مثلا اگه خیلی بخواد طولانی بشه. اما اگر نه مثلا یه ماه دیگه خوب میشه، در روز دیگه خوب میشه، یا مثلا حملی داره بالاخره این حمل وضع حمل میکنه تمام میشه، اینجا ممکنه تأخیر بندازه، مشکلی نداره. آخرین سوال.
اونجایی که توی حد جز و تشریح و تبیین خوندیم بعد میرسیم به مثال، گفتن که این قصارت و براءه است. اینجا این شد اصل عدم. این کدوم شما بگیم؟ آخر قصارت و براءه بگیم؟ عدم بگیم؟ این کام هست؟ میشه شکیه این دوتا؟
هر جفتش جاریه. اگر اصل عدمی را ما تو استصحاب جاری بدانیم با اصل براءت در واقع میشه یکی، چون سابقا حکمی وجود نداشته برای جز، الان هم میگیم همون عدم حکم هست. براءت هم یعنی ما تو اصل وجود حکمش عرض کنم شک داریم، براءت جاری میکنه. اگه اصل عدمی رو جاری ندانیم میریم سراغ براءت، براءت در اصل وجود حکم. دوستان بزرگوار، فصل سوم در مورد قذف. قذف خب لابلای بحث زنا و بحث لبات و اینها اجمالا خیلی در موردش صحبت کردیم، اما الان میخواد یک فصلی مجزا در مورد قذف ایشون ورود پیدا بکنه. ببینید قذف یعنی رمی و نسبت دادن زنا یا لواط به فردی. اگر کسی نسبت زنا یا لواط بده به فردی میشه زنا. نسبت به سحق ایشون نگفته، نسبت به سحق ایشون حرفی نزده، تو مثالاش هم نیست. حالا بذارید بریم جلو، نمیارم تا آخر. ظاهرا اون رو ایشون قذف نمیدونه، علایان از ظاهر عبارت ایشون این پیداست. مثل چی؟ مثل این که بگه مثلا زنیت، تو زنا انجام دادی، بگه لط لوات انجام دادی، یا بگه انت زان انت لائت، تو زانی هستی لائت هستی، یا هر لفظی که دال بر قذف باشه به شرط صراحت لفظ، به شرط اینکه لفظ صریح باشه در این معنا. دقت کنید چه عرض میکنم. یه سوال، آقایون این شخص متکلم قاذف وقتی داره قذف میکنه باید معنای اون قذفی که میکنه بفهمه؟ اگر یه کسی به یه کسی گفت آقا تو برو به اون بنده خدا بگو لطه، بگو زنیتا، اینم عربی بلد نیست بیچاره، میره به اون میگه لطا، میگه زنیتا، اما نمیدونه چی داره میگه، این قذف یا قذف نیست آقایون؟ یا اون طرفش قاذف میدونه چی داره میگه، زنیتا رو میفهمه یعنی چی، لطا رو میفهمه یعنی چی، اما طرف مقابل زبون عربی بلد نیست، فکر میکنه داره گل و بلبل بهش میگه، تعریف ازش میکنه، اون نمیدونه. ملاک چیه؟ ملاک این است که هر دو بفهمن معنای اون لفظ رو، یا متکلم بفهمه کافیه یا مخاطب بفهمه کافیه. ایشون میفرماد قاذف باید معرفت به موضوع لفظ داشته باشه، ولذا اگر خود قاذف نمیفهمه چی داره میگه، بهش گفتن آقا برو بگو لطا، بگو زنیتا، اینم رفت گفت، اینجا قاذف نکرده، اینجا قذف اتفاق نیفته. البته لازم نیست به زبان عربی باشه، به هر زبانی، عربی، فارسی، ترکی، انگلیسی، پشتو، هر چی، اما میفهمه چی داره میگه، میفهمه چه نسبتی داره میده، این میشه قذف. اگر متکلم متوجه نباشد موضوع لفظ را و نفهمه چی داره میگه، این بگید قذف نیست. حالا مخاطب چی؟ ایشون میفرماد مخاطب متوجه بشود یا نشود تو قذف بودن این عبارت بگید اثری نداره. مخاطب لازم نیست به موضوع لفظ آگاهی داشته باشه، ولی تا متکلم اگه میفهمه چی داره میگه، چه طرف مقابل کر باشه، چه شنوا باشه، چه بفهمه موضوع لفظ رو، چه نفهمه موضوع لفظ رو، این قذفه. البته اگر خود قاذف، حواست به من باشه، خود قاذف دوستان جاهل به معنای لفظ است، نمیفهمه زنیته یعنی چی، لطه یعنی چی، اما میدونه فوشه، بهش گفتن برو اینو بگو، نمیدونه واقعا یعنی چی، اما میدونه این یه ناسزاییست به طرف مقابل، بالاخره یه چیزی که خوشش نمیاد، بدش میاد از این. ایشون میفهمد اینجا حد نداره اما تعذیر داره. چرا دوستان تعذیر داره؟ به خاطر اینکه همین حرفی که داره میزنه به اعتبار اون مقداری که ازش میدونه مثلا ناسزاست دیگه، طرف مقابل داره ناراحتش میکنه و ایذا و اذیت مؤمن حرامه. این تا اینجا. یکی دیگه از الفاظی که قذف بهش ثابت میشه دوستان این است که قاذف به ولد خودش، به ولد خودش بگه لست ولدی، بگه لست لعبیک، بگه زنت بکه و مک، به بچه خودش این حرفو بزنه. دقت کنید آیون، ایشون میفهمد اینجا دو صورت داره. یه وقت هست سابقا به این ولد اعتراف کرده، یعنی قبول داشته که این ولد ولده بگو خودشه، ها این ولد ولد خودشه، و عرض کنم از این مادر وقتی به وجود اومده، وقتی ولد خودشه دیگه زنا معنا نداره که، درست شد؟ پس اگر اقرار به اون ولد کرده و الان میگه لست ولدی، میگه زنت بکه امک، ایشون میفرماد اینجا این حرف نسبت زنا به مادر میشه و عرض کنم خدمت شما طبیعتا قذف صورت میگیره. یعنی اگر مادر اون بچه در واقع همسر این مرد تقاضای حد قذف بکنه 80 ضرب شلاق بهش میزنن، اما اگر سابقا اقرار به این ولد نکرده باشد چی؟ ایشون میفرماد بازم قذفه، میخوابونن 80 ضرب شلاق بهش میزنن. فقط تفاوتش اینه اگر قبلا اقرار به این ولد نکرده باشه میتواند این حد قذف رو با چی از خودش دور کنه؟ با لعان میتونه لعان کنه، چون قبلا که اقرار نکرده که، با لعان میتونه این عرض کنم حد قذف رو از خودش برداره، دفع بکنه. اما اگر قبلا اقرار کرده باشه از طریق لعان هم نمیتواند حد قذف رو از خودش دفع بکنه. اینم مطلب بعدی. مطلب بعدی دوستان اینه که اگر یه فردی، دقت کنید، اگر یک فردی به غیر ولد خودش، به یک فرد دیگری، به غیر ولد خودش، به یک فرد دیگری بخواد قذف کنه، این چند نوعه. گاهی میگه چی؟ میگه من هی گولم میزنه این ساعت ها، اینو یکی ببره پیش های میرزایی یک باتری ازش بگیره، براش بگیره. عرض کنم خدمت شما اگر به غیر ولد خودش اینجوری بگه، بگه زنا بکه ابوک، یا بگه یبن زانی، اینجا حد قصف میخوره، اما به نفع کی؟ به نفع کی؟ بگید این به نفع کی رو من توضیح بدم. اونایی که خوابن یه دقیقه بیدارشن بعد دوباره بخوابن، یه دقیقه حواست به من باشه. ببینید این که میگم به نفع کی، علتش اینه که قذف مطالبه میخواد. یعنی چه مطالبه میخواد؟ یعنی اگر زید امر رو قذفش کرد، امر است که باید مطالبه بگو حد قذف بکنه. حالا بعدن خواهیم خون، ممکنه امر عفو کنه، بگه من بخشیدم، ها ممکنه عفو کنه. لذا اگر زید امر رو قذفش کرده، یکی دیگه نمیتونه بیاد مطالبه قذف بکنه، یکی دیگه غیر از مقذوف نمیتونه بیاد متعارف. ولذا میگه اگر به این شخص گفت که یبن الزانی، یعنی زید به آقای عمرو گفت یبن الزانی، خود عمرو نمیتونه بیاد مطالبه قذف بکنه، چون قذف عمرو نبود که، قذف کی بود؟ قذف بابای او بود، گفت یبن الزانی، قذف پدرش بود. پدرش میتونه بیاد چیکار کنه؟ تقاضای حد قذف بکنه. البته دوستان خود امر که آقای زید بهش گفته یبن الزانی میتونه تقاضای بگو تعذیر کنه. چرا؟ چون این یبن الزانی درسته قذف پدره، اما فوش به خود این امر هم هست دیگه، بالاخره یه ناسزایی به این آقا گفته. همین که ناسزا به این آقا گفته، این میتونه تقاضای تعذیر بکنه، اما پدرش میتونه بیاد تقاضای قذف بکنه. حالا اگر به جای یبن الزانی یا به جای عرض کنم زنابه که ابوک، گفت زنت به که امک، گفت یبن الزانیه، الکلام الکلام، مادر میتونه بیاد بگو تقاضای قذف بکنه، خود این فردم میتونه تقاضای تعذیر بکنه. اگر گفت یبن الزانیه این، ایشون میگه اینجا حد لل ابوین، یعنی پدر و مادر هر دو میتونن تقاضای عرض کنم حد بکنن. تا ببینیم اون سیاق بعدی چیه، بخونیم تا اینجا رو. الفصل الثالث فی القذف، فصل سوم در مورد قذف است. و هو الرمی بالزنا اب لبات، قذف یعنی چی؟ میگه قذف رمی بالزنا یا لبات است، رمی به زنا یا لبات است. رم یعنی نسبت دادن، نسبت دادن. تیر رو که پرتاب میکنن میگن رمی دیگه، اینم یه حرفی از دهنش انگار پرتاب میکنه به طرف مقابل، یه حرفی به او میزنه، اینو بهش میگن رم. رم یعنی نسبت دادن. مثل قوله زنیت بالفت، یا لطت لبات کرد، یا انت زانن، انت لائتن، و شبه این الفاظ من الالفاظ الداله علی القذف مع الصراحه. باید دوستان قذف صریح باشه، به کنایه و اینها قذف صورت نمیگیره. مع الصراحه والمعرفه، ای معرفت القاذف به موضوع اللفظ، یعنی قاذفی که داره این حرفو میزنه باید معنای بگید لفظ رو بفهمه. البته حالا به ای لغت امکان، انگلیسی باشه، فارسی باشه، عربی باشه، هر چی باشه. و ان لم يعرف المواجه معناه، اگرچه معرفت نداشته باشه مخاطب به معنای این لفظ، یعنی ممکنه یک کسی فرض کنید از توریست باشه، از خارج اومده اینجا، یک کسی مثلا فرض کنید مسلمان هم هست دیگه، ها، یک کسی بهش بگه لطا، بگه انت زانن، خب طرف هم مثلا نمیفهمه چی داره میگه، این کفایت میکنه، ولو اون نفهمه برای قذف کفایت میکنه. ولو کان القائل جاهلا بمدلولهی، حالا اگر خود قاذف، قائل یعنی خودی که اون کسی داره قذف میکنه، جهل داشته باشه به مدلول لفظ، اینجا فان عرف انه یفید فائدتا یکرهها المواجه، اگر بداند که این عبارت مفید فائده ایست که مخاطب مواجه، این مخاطب خوشش نمیاد، اینجا عذره و الا فلا، تعذیر میشه. اما اگر نه، این مقدار هم خودش نمیدونه، واقعا فکر میکنه داره تعریف میکنه از طرف مقابل، بهش گفتن برو بگو مثلا زنیت، فکر میکنه حرف خوبیه، الان یه جایزه هم بهش میدن میگن برو، واقعا فکر میکنه حرف بدی نمیزنه، حرف خوبی میزنه، اینجا دیگه تعذیرم نداره. یه صیغه دیگه از سیغی که قذف رو اثبات میکنه، او قال لولده الذی اقر بهی، یه کسی به ولد خودش، به فرزند خودش که قبلا اقرار به این ولد بگید کرده، بگه لست ولدی، یا بگه لست لعبیک، یا بگه زنت به که امک، اگر این حرفو بزنه اینم باز میشه بگید قذف. اما ولو لم یکن قد اقر بهی، اگر سابقا اقرار به این ولد نکرده، لکنه لا حق بهی شرعا، آقایون لا حق بهی شرعا به چه دلیل بدون الاقرار لا حق بهی؟ چرا میگه لا حق بهی شرعا بدون الاقرار؟ به خاطر اینکه این مادر این بچه فراش این مرد بوده، که زنش بوده. بچه‌ای که از زن انسان متولد می‌شود، چون اون زن فراش این مرد است، چه اقرار بکنه چه اقرار نکنه ملحق میشه بهش. لاحق اون ولد به این مرد شرعاً بدون اقرار اقرار نکرده، اما شرعاً اقرار به اون، اونم باز دوباره همین فکذالک، اونم قذف محسوب میشه و این مرد قاذف محسوب میشه. فقط یه فرق این دو صورت با هم دیگه دارن، اقرار کرده باشه یا نکرده باشه. لکن لهو، یعنی برای این قاذف تو این صورت آخر، دفع الحد باللعان. چرا دوستان میتونه لعان کنه؟ چون قبلا اقرار نکرده. به خلاف المقربهی فانه لا ینتفی مطلقا، به خلاف اون کسی که اقرار به ولد کرده، اون نمیتونه نفی این حد قذف بکنه مطلقا. مطلقا یعنی چه با لعان چه بدون لعان، دیگه لعان نمیتونه، ولو لعانم بکنه فایده‌ای نداره. ولو قال لآخر غیر ولدهی، اگر به یک فرد دیگری غیر از بچه خودش بگه چی؟ بگه زنا بک ابوک او یبن الزانی. آقایون تو این دوتا عبارت به کی نسبت زنا داده؟ به پدر. و لذا میگه هد للعب. آقایون این للعب رو من معطلش شدم ها. للعب یعنی چی؟ یعنی اونی که قذف شده پدره، و لذا پدر میتونه تقاضای، پدر این مخاطب میتونه تقاضای عرض کنم حد قذف بکنه. هد للعب خاصتن لانه قذف له، به خاطر اینکه این عبارت قذف اون پدره محسوب میشه. دون المواجه، مواجه یعنی این مخاطب نمیتواند تقاضای حد قذف بکنه، چون ما او رو قذف نکردیم که ها، این آقا اون رو قذف نکرده. لانه لم ینسب الیه فعلا، چون بالفعل ما به او نسبتی ندادیم. لکن یعذر له، ضمیر له رو بزنید به مخاطب، به نفع مخاطب تعذیر میشه کما سیاتی، این صفحه بعد میاد، لتعذیه بهی، به خاطر اذیت کردن، عرض کنم خدمت، اذیت شدن این فرد به واسطه این لفظ، یعنی با این عرض کنم قصف اب، این ابن در واقع اذیت میشه. خب این مال پدر. ولو قال زنت بک امک او یبن الزانیه، اینجا حده بگید للام، و طبیعتا یعذر بگو للمخاطب، تعذیر برای مخاطب هم سر جای خودش هست. ولو قال یبن الزانیین، حالا اگر بگه یبن الزانیین فلهما، فلهما یعنی فلل هدلل ابوین، یعنی هم پدر میتونه تقاضای بگید حد قذف بکنه هم مادر. یه نکته من اینجا عرض بکنم بعد برم سراغ مطلب بعدی، یه لحظه حواست به من باشه. این هدلل ابوین فلهما یعنی چی؟ آیا معناش این است که دو تا حد میخوره؟ یعنی یه 80 تا برای مادر، یه 80 تا برای پدر، یا نه یک حد میخوره اما این حد رو میتونه پدر تقاضا کنه کمکم کنید، میدونه مادر یه حرف دیگری میزنید. اینجا دوستان یه بحثی ما بعدن داریم شبیه این بحثی که الان میخوام عرض بکنم، اون میاد، الان کار به اون نداریم. مقنعه، مقنعه مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 793 تو این بحث میگه فقط وجب علیه حدان لفریتهی الان نفسین، میگه چون دو نفر رو قذف کرده و افترابشون زده، دو تا حد میخوره، یه 80 تا این ور یه 80 تا اون ور. اگه گفت ابن الزانی دو تا حد میخوره. اما شهید ثانی در مسالک جلد 14 صفحه 444 اونجا ایشون میفرماد لو قال ابن الزانیین، اگر طرف قاذف بگه ابن الزانیین فالحد لهما، بعد میگیم خب دو تا حدش بزنیم یا یکی، میگه و یحد حدا واحدا مع الاجتماع علی المطالبه و حدین مع التعاقب. یعنی چی؟ یعنی اگر پدر و مادر جفتشون با هم مطالبه کردن یک حد میزنیم، اما اگر پدره اومد اول چیکار کرد؟ مطالبه کرد، گوه این منو قذف کرده، خوابوندن 80 ضربه زدن، فرداش مادره اومد گفت منم قذف کرده، میخوابونن دوباره 80 تا بهش میزنن. اگه تو مطالبه تعاقب کردن یکی پس از دیگری اومد دو تا حد، اگر با هم انجام دادن، با هم مطالبه کردن، یک حد میخوره. این حرفی که شهید ثانی اینجا میزنه، ما بعدن یه جایی داریم این میاد. دقت میکنید که اگر مطالبه واحد باشه، اگر عرض کنم خدمت شما تعاقب باشه، چه جوری میشه. فعلا اینجا خواستم این لهما رو معنا کنم، درست شد؟ ولو قال ولدت من الزنا. حالا اگر دوستان یه فردی به طرف مقابلش گفت تو از زنا متولد شدی، ببینید آقایون تو اون ستای قبلی میگه یبن الزانی، یبن الزانیه، یبن الزانیین، یعنی معلوم میکنه که پدر زانیست یا مادر یا هر دو. اما اگر گفت ولدت من الزنا، ولدت من الزنا دوستان معلوم نیست خیلی که پدر زانیست یا مادر یا هر دو. اگر اینو گفت تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اینجا دوستان ما چند تا قول داریم، سه تا قول داریم. اینو عرض کنم دیگه عرضم تمام. یه لحظه خوب دل بده آقا، یه مقدار این روزای آخر ترم اول میخوام سرعت بگیریم، بلکه انشالله بتونیم زودتر تمام کنیم. ببینید دوستان، تو ولدت من از زنا یک نظر اینه که ما به ظاهر عرفی این عبارت تمسک بکنیم و بگیم ظاهر عرفی این عبارت این است که عرض کنم این قذف هر دوست، یعنی هم قذف پدره هم قذف مادره. چرا؟ چون قذف عذر میخوام، چون تولد این بچه از همین پدر و مادر تحقق پیدا کرده دیگه، تولد بچه منتسب است هم به پدر هم به مادر. قاذف هم که این تولد رو نسبت داد به زنا دیگه، تولد به پدر و مادر محقق میشه، این تولد رو هم که قاذف نسبتش داد به زنا. پس معلوم میشه این داره نسبت میده هم به پدر هم به مادر، بگید زنا رو. عرف هم که همین رو میفهمه، یعنی به عرف که مراجعه میکنید میگید وقتی این میگه ولدت من از زنا داره به کی نسبت میده؟ میگه هم به پدرم به مادر. این یک نظر، ولذا میشه فهد لهما، حکم این میشه. بعضی ها گفتن نخیر آقا، تولد اونی که قطعیست از مادره، بالاخره از این به وجود اومده دیگه، از شکم این در اومده این بچه. اما این که پدرش کیه که معلوم نیست که، ما چه میدونیم این پدرشه؟ ما نمیدونیم این داره به این نسبت زنا میده. شاید این زن نعوذ بالله رفته با یک کس دیگری زنا انجام داده، این بچه متولد شده، این پدر کاری نداره که. ولذا گفتن هد دلیل، بگید ام. البته شهید ثانی این حرف دوم رو قبول نداره، قول دوم رو قبول نداره. چرا؟ چون درست از شکم مادر متولد شده، این بچه از شکم مادر در اومده، اما عرض کنم خدمت شما احتمال شبه بودن هم نسبت به مادر وجود داره هم نسبت به پدر. یعنی ممکنه پدر زانی باشه، مادر نسبت به او شبه باشه. ممکنه مادر زانی باشه، بگید نسبت به پدر شبه باشه. تو این شبه تو هر درست از شکم مادر متولد میشه، اما شبه نسبت به مادر هم وجود داره. ها؟ اگر یه مرد دیگری غیر از شوهرش باش مقاربت کرده باشه، احتمال شبه در زن وجود نداره؟ احتمال شبه در زن هم وجود داره. رضا شما نمیتونید بگید آقا این احتمال شبه در مرد وجود داره اما در زن وجود نداره. قول سوم هم دوستان این است که ولدت من از زنا نه قذف مادر است نه قذف پدر. چرا؟ به خاطر همین که احتمال شبه در هر دو وجود داره. این نسبت به یک فرد خاصی نداده. بله اجمالا می شود گفت که نسبت به زنا به حداقل به یکی از این دو نفر داده، اما این که نسبت زنا به پدر داده نمیدونیم، به مادر داده نمیدونیم. لذا الحدود و تدرق به شبهات میگیم این قذف هیچ کدوم نیست. شهید ثانی قول اول رو میپذیره. نگاه کنید، ولو قال ولدت من از زنا، اگر عرض کنم خدمت شما قاذف گفت ولدت من از زنا، قول اول اینه فالظاهر القذف للابوین. چرا؟ به دو دلیل. یک، لان تولده انما یتحقق بهما، چون تولد این بچه با همین ابوین تحقق پیدا کرده. و قد نسبه الی الزنا، قاذف هم که این تولد رو نسبت داد به کی؟ نسبت داد به زنا. فیقوم این تولد به این ابوین و یثبت الحد لهما، حدم به نفع این پدر و مادر انجام میشه. ولانه الظاهر عرفا، ظاهره ولد تمن از زنا عرفن همینه. دوستان بزرگوار این نکته ایستا، ایشون میگه تو این حرفا ما خیلی نباید به این که حالا چه احتمالاتی تو مسئله است توجه بکنیم. اونی که مهمه این است که عرف از این عبارت بگو چی برداشت میکنه. این لعنه الظاهر عرفن میخواد بگیم چه مبنایی داریم ما. قول دوم و سوم رفته سراغ شبهه، میگه آقا این ولد من از زنا که احتمال داره مثلا نسبت به پدر شبهه باشه، احتمال داره نسبت به هر دو شبهه باشه، ها رفته سراغ اینا. اون میگه درسته این احتمالات وجود داره، اما نگاه عرفی چیه؟ عرف از ولد تمن از زنا چی میفهمه؟ ولعنه، یعنی این قذف ابوین از ظاهر عرفن. این قول اول. و فی مقابلت ظاهر کونه قذفن للامه خاصتن. بعضی ها گفتن نخیر این قذف ام از خاصتن. چرا؟ لاختصاصها بالولاده ظاهرن، چون به حسب ظاهر مادر است که اختصاص به ولادت داره، چون بچه از شکم اون مادر به وجود میاد و در میاد. و یضعف شهید، میگه این حرف تضعیف میشه. چرا؟ به ان نسبته الیه ما واحده، نسبت عرض کنم تولد به پدر و مادر یک جوره، ولی احتمال و قائمون فیه ما به شبهه. شبهه احتمالی دوستان تو هر دو وجود داره، هم تو پدر هم تو مادر. تو مادرم احتمال شبهه وجود داره. فلا یختص احد هما به این، عرض کنم احتمال شبهه، ضمیر بهی رو بزنید به احتمال شبهه. دو خط دیگه. و رو ما قیل بانتفاء هما، بعضی ها گفتن که منتفیس قذف نسبت به پدر و مادر، یعنی هیچ کدوم قذف نکرده. چرا؟ لقیام الاحتمال، احتمال یعنی احتمال شبهه، چون قائم است احتمال شبهه به نسبه الى کل واحده. و این شبهه احتمال شبهه و هو احتمال شبهه دار اون للحد، ای مان اون داف اون للحد، حد رو دفع میکنه از هو شبهتون. ول اقوا الاول، شهید ثانی میگه اون قول اول که گفت این قصف هر دوه اون درسته. چرا؟ علتش این است که ظاهر و عرفی قصف هر دوه. الا ان ید الاکراه او شبهت فی احد الجانبین، مگر این که ادعا کند. کی ادعا کنه؟ آقایون قاذف، اکراه یا شبهه را در یکی از جانبین. یعنی بگه آقا من نسبت به پدر شبهه بوده مثلا، ها، یا نسبت به مادر شبهه بوده. فینتفی حده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله.